أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سلام علیکم و رحمت الله. خب آیا فروش نشون دادن که دیگه نمیشه به وعده برادران اهم از هیئتی و قزوینی و هرچی اعتماد کرد و با ریسمان و تنابشون ما رو امروز اینجا قرار دادن تو این موقعیت. ما شرط کرده بودیم که خدمت دوستان میرسیم و بعد از اینکه جلسه تموم شد در خدمتشون خواهیم بود. میشینیم گردهی با هم چایی میخوریم، حرف میزنیم و صحبت میکنیم، ولی قرارمون این شکلی نبود. اگر اجازه بفرمایید من پس یک مقدمه 4-5 دقیقه‌ای خدمتتون عرض میکنم، بعد اگر دوستان نکته‌ای داشتن ما استفاده کنیم از محضر برادرها، چون ما کاملا زیر پروژکتورهای روشن هستیم و تو اتاق شیشه‌ای داریم کار میکنیم و هیچ چیزی برای پنهان کردن یا پنهان شدن نداریم و شما روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما یا رو پرده‌های سینما دارید این 3-4 سال فعالیت رو برای بچه ها رو دارید احتمالاً رصد میکنید و میبینید، لذا یقه ما تو دست شماست. خب همونطور که میبینید و مستحضرید، امروز وضعیت هنر و رسانه انقلاب اسلامی نسبت به دهه 70 به ویژه سالهای 76 به بعد که دوم خرداد 76 رخ داد و اتفاق افتاد، از جهات مختلفی هم شبیه و هم متفاوت. شبیه از این جهت که خب جماعتی فرمون رو دست گرفتن که در دستگاه فرهنگی و رسمی دولتی عرصه فرهنگ مثل وزارت ارشاد یا حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی جز زحمت و دردسر و کار بیشتر تراشیدن برای جبهه فرهنگی انقلاب تقریبا چیزی ندارن. یعنی ظاهرشون با دولت دوم خرداد قدری تفاوت داره ولی باطنشون همون دولت دوم خرداده. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد نیست، ولی همه کارهای دوره عطاالله مهاجرانی بلکه به مراتب شدیدتر داره تو این دولت دنبال میشه. خطکشی ها، جهتگیری ها، آرایشی که در مقابل جبهه فرهنگی انقلاب چیده شده همونه، منتها یه تفاوت هایی داره با اون دوره. یکی از تفاوت ها اینه که خب اون زمان دست برای بچه های جبهه فرهنگی انقلاب و مجموعه های خودجوش و هیئت ها و مؤسسات در استان ها، در شهرستان ها کاملا بسته بود. یعنی روزهای پایانی و سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و سالهای ابتدایی این 4 ساله اول آقای خاتمی که پشت سر هم اتفاقات عجیب غریب هم می افتاد، مثل قتل زنجیری سال 77 رخ داد، سال 78 کوی دانشگاه اتفاق افتاد، سال 79 ماجرای ترور سعید حجاریان اتفاق افتاد و همینطور به ترتیب پرونده نوارسازان و چه و چه. ما اون موقع هیچ پشتیبان، قرارگاه، حامی یا مجموعه‌ای که حداقل حرف ما رو بشنوه و دردمون رو شنوا باشه نداشتیم. کمک که پیشکش و جای خود. ما اون موقع هیچ وقت یادمون نمیره که به همین مجموعه‌ای که الان داره کمکمون میکنه و به عنوان پشتیبان اومده تو میدون داره خط رو نگه میداره، یعنی سپاه پاسداران، بچه های انقلاب ممنون ورود بودن. یعنی سپاه اون موقع خیلی اعتقادی به جبهه فرهنگی انقلاب و جبهه مردمی و اینها نداشت و یک جریان سیاسی سفت و محکم ستادی در سپاه فرمون دستش بود و میانداری میکرد. ماها اون زمان به سپاه راهی نداشتیم. روایت فتح اون موقع سال 76، یعنی 4 سال بعد از شهادت شهید سید مرتضی آوینی، قرارداد فیلمنامه فیلم سینمایی کابینه رو راجع به زندگی پهلوی دوم با آقای مسعود بهنود بسته بود. روایت فتح اون موقع پولش هم سپاه میداد و فیلم های عجیب غریبی که اون موقع تو روایت فتح ساخته میشد و به صورت محرمانه میرفت تو آرشیو و امکان پخش پیدا نمیکرد به دلیل اینکه مضامین بعضن ضد جنگ و ضد انقلابی حتی تا حدی داشت. این روایت فتح اون سپاه بود و اون موقع عطا مهاجرانی وزیر ارشاد بود و ظرف 3 سالی که وزارت کرد، 3 سال و چند ماه، تقریبا نزدیک به 1000 مؤسسه رو در کشور و 1000 مجموعه رو در کشور تقویت کرد و جون داد، اما از مؤسسات انتشاراتی یا فرهنگی یا دفاتر فیلم یا مجموعه‌هایی مثل کانون نویسندگان ایران. و ماها مجموعه‌هایی بودیم که به هیچ جای راه نداشتیم. شهردار تهران غلامحسین کرباسچی بود، وزیر ارشادش عطا مهاجرانی بود، کانون پرورش فکریش با ما نبود، هیچ جایی در رو ما باز نبود. غیرت و غرورمونم اجازه نمیداد بریم خدمت حضرت آقا پول از ایشون بخوایم. فقط میرفتیم خدمت آقا سالی یک بار، از آقا به آقا خبرهای خوش میدادیم و گزارش فعالیتامون رو خدمت آقا تقدیم میکردیم که حالا اون موقع هر کاری که میتونستیم با دست خالی میکردیم. و شرایط به ما خیلی عرصه تنگ بود، نه اینکه امروز خیلی شرایط و فضا عوض شده، نه، کارمونم امروز سخت‌تر شده، بارمونم سنگین‌تر شده، ولی حداقل میدونیم که یه نسیمی هم هر از گاهی میوزه و میدونیم یه جایی مثل سپاه که زلفش به زلف دولت‌ها گره نخورده بلکه زلفش به زلف ولایت و رهبری گره خورده وجود داره که خودش رو متکفل حوزه جنگ نرم میدونه. البته در بعضی از استان‌ها احتمالاً شماها با این قصه خیلی ضعیف‌تر دست و پنجه نرم می‌کنید، یعنی فرمان سپاه اون استان ممکنه خیلی گرایش و اعتقادی به حوزه و مقوله جنگ نرم نداشته باشه، در بعضی از استان‌ها جدی‌تر می‌بینید این رو، این فرمانده اون استان خیلی قوی‌تر و همراه‌تر با بچه‌ها، حتی اگر پول نداشته امکانات و شرایط در اختیار بچه‌ها قرار داده. خب از سال 88 ماجرای فتنه دیگه همه ماها دور هم جمع شدیم. ما که میگم یعنی مؤسسه های فرهنگی خودجوشی که دوره دوم خرداد و دوره آقای هاشمی رو به سختی پشت سر گذاشته بودیم، با شرایط سخت، با اسرت، با فقر کار کردن، با هیچی کار کردن، با نداری کار کردن. و این با نداری کار کردن 1 ماه و 2 ماه و 1 سال و 2 سال نبود، بلکه 8 سال 10 سال بچه‌ها با دست خالی کار کردن تا رسید به سال 84 و اومدن آقای احمدی نژاد. آقای آفروشینا هم جزو بحث میشه گفت اینا رو، یعنی خارج زدم شما من یه اشاره بدید وارد بشم دوباره. خب سال 84 انتظار همه بچه‌ها این بود که خیلی خوب دیگه حالا یه دولت افتاد دست بچه‌های انقلاب و دیگه حالا کار کارستون میکنیم. اینی که دارم عرض میکنم دوستان، من دارم صرفا تو حوزه جنگ نرم و جبهه فرهنگی انقلاب و جهاد فرهنگی و اون چیزی که حضرت آقا میفرمایید من شبها به خاطرش خواب ندارم و نمیتونم بخوام، دارم تو این مقوله صحبت میکنم. تو حوزه اقتصادی صحبت نمیکنم قطعا، تو حوزه مسکن مهر مثلا صحبت، تو حوزه نفت صحبت نمیکنم، دارم در ارتباط با مقوله جنگ نرم حرف میزنم. خب آقای احمدی نژاد در حوزه فرهنگ هر وزیر و معاون و مسئولی که به کار گرفت جزو ضعیف‌ترین ها بودن، جزو خونساها بودن، جزو فرصت سوزها بودن. مسئول میراث فرهنگیشون رو که آقای مشایی گذاشتن، مشاورشون رو آقای کلهر گذاشتن، وزیر ارشادشون رو دوره اول آقای صفار و دوره دوم آقای حسینی گذاشتن. دوستانی که با همه احترام بهشون باید عرض بکنم که دوره وزارتشون دوره حفظ شرایط و وضع موجود بود. حتی اکثر اگر بخوایم با ارفاق بهشون خیلی هم احترامشون رو داشته باشیم، دوره حفظ وضع موجود بود. گویی که اومدن که حالا قرار وقت دارن و قرار تا مادام العمر وزیر باشن. و با عرض تأسف باید بگم که به جای اینکه تو اون دوره، تو اون 8 سال با علمداران و جنرال های جبهه فرهنگی انقلاب و جنگ نرم جلسه بگذارن، چای بخورن، حرف بزنن، طراحی عملیات بکنن، رو کالک بحث بکنن و اینها، مثلا همه هموغم دولت یهو میشد اینکه نمایشگاه خانم هدیه تهرانی مثلا نمایشگاه عکس ایشون حمایت بشه، و یا آقای گلزار مثلا بنده خدا الان مدتی ممنوع تصویرن، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و حیوانی ها همه درگیر این بودن که چیکار بکنن که با وزارت اطلاعات و جای مختلف کمک بکنن حراست و تلویزیون اینها این بنده خدا رو از ممنوع تصویری در بیارن. چرا توی پارتی بنده خدا شرکت کرده بود و مختلط بوده یه ذره بود. این شرایط ما تو دوره آقای احمدی نژاد بود. همه توان آقای احمدی نژاد سنگ و سیمان و آهن و چوب و راه و جاده و مسکن و اینها بود. انصافا هم دمش گرم، خدا حفظش کنه، خیلی پر انرژی، سفرهای استانی خیلی قوی، خیلی پرکار. اما همه اینا دوستان روح و فکر مردم نمیشه. اون چیزی که برخلافش تو دولت ما قبل آقای احمدی نژاد بهش خیلی حواسشون جمع بود این بود که آقا ما مدیریت افکار عمومی و عملیات روانیمون چی میشه. از این جهت بود که تیپایی مثل سعید عجاریان تو اون دوره خیلی، تیپایی مثل خود عطاءالله مهاجرانی تو اون دوره خیلی اقبال بهشون میشه. روزنامه‌های زنجیره‌ای اون دوره خیلی گسترده نفس انقلاب رو میبرن، تقویت میشن، جون میگیرن. اما تو دوره آقای احمدی نژاد همه چی مهمه الا روح و فکر مردم. ما متاسفانه تو مسئولین جبهه انقلاب تو همه بخشاش همین مشکل داشتیم. آقای قالیباف 12 سال ایشون شهردار تهران بود. فقط در حوزه فرهنگ در شهر تهران، اینا که دارم میگم داریم یکم میخواییم 2 تا 4 تا بکنیم وضعیت جبهه رو، فقط تو این 12 سال در حوزه فرهنگ در شهر تهران سالی 1400 میلیارد بودجه شهر تهران در بخش فرهنگ بوده. یعنی سالی مثلا حدود اگر 11000 میلیارد تومان بودجه کل تهران، از این 11000 میلیارد 1400 میلیاردش بودجه فرهنگی شهر تهران بوده. زحمتی که آقای قالیباف تو این 12 سال کشید دوستان میدونید چیه؟ تمام بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، رمپ و روپا، نمیدونم دور برگردون ها، تونل ها، برج میلاد، همه اینها رو، مکان های نمیدونم توریستی، مکان های تفریحی، پارک ها، بوستان ها، همه رو ساخت. آقای قالیباف تو این 12 سال همه رو ساخته و هیچی برای دوره جدید دوستان اصلاح طلب که همه شورا رو گرفتن و شهرداری رو هم گرفتن باقی نگذاشته برای کار. بنده خدا زحمت همه اینا رو کم کرده. حالا این دوستان چه خواهند کرد؟ همون کاری که آقای کربازچی کرد. همه توانشون رو میذارن تو حوزه فرهنگی اجتماعی تو تهران. نفسمون رو میبرن و کمرمون رو میشکنن و زحمتمون رو زیاد میکنن و دردسرامون رو بیشتر میکنن. همه توانشون رو میذارن تو حوزه فرهنگی اجتماعی. من 1 سال پیش یا 2 سال پیش به آقای قالیباف شب 21 محرمزون یه جلسه 2 نفره‌ای داشتیم. بهشون عرض کردم که آقای قالیباف کرباسچی اومد روبروی هر مسجد فعال توی تهران یه فرهنگ سرا ساخت. تمام فرهنگ مساجد قوی تهران که پایگاه‌ها و پایگاه تابستونی و پایگاه بسیج و کانون فرهنگی قدرتمند و گروه سرود و گروه تئاتر و کتابخونه فعال و هیئت فعال داشت، مساجد دقیق شناسایی شدن. نزدیکترین نقطه به اون مسجد که شهرداری زمین داشت، اون زمین رو یه ساختمون خیلی خوشگل و مجهز ساخت به اسم فرهنگسرا و نفس اون مساجد رو برید. تمام برای بچه های فعال اون مسجد آروم 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 رفتن تو این فرهنگسرای و بافت محله، بافت منطقه و بافت اون محیط رو تغییر داد. آقای احمدی نژاد اومد تو دوره خودش خانه های فرهنگ رو انداخت. ایشون شروع کرد، آقای احمد نژاد، خانه های فرهنگ رو اندازی کردن. 100 خورده خانه فرهنگ رو ایشون ساخت و رو اندازی کرد. 200 خورده ای هم شما گذاشتی روش، شد 300 خورده ای. و اومدید شما علاوه بر خانه های فرهنگ سراهای محله رو انداختید تو محله. ساختمون های بزرگی که هم سالن آمفی‌تئاتر داره، همه چی داره، مجهز. بیا یه ثواب کن آقای قالیباف. تو این 2 سال باقی مونده، چون ماه بعد از انتخابات شما اگر بخواید بیاید این کار رو انجام بدید، میگن آقا همه مصوبات برگرده دوباره، اینا انتخاباتی بوده، چی بوده، نذارید دقیقه 90. الان تا وقت هست، بیاید این خانه های فرهنگ و سرای محله ها رو و اون فرهنگ سراهایی که جلوی مساجد مهم تو تهران ساخته شده بود زمان کرباسچی رو، مدیریتش رو بدید به مسجد محل، به اون مسجد مهمه، به اون مسجد فعاله، به اون کانون فرهنگی مسجد تو اون مسجد شکل گرفته، به اون بچه هایی که از تو اون کتاب خونه بزرگ شدن، رشد کردن، قوی شدن، بسپرید به اونها و تو این 2 سال تا میتونید اونا رو تقویت کنید که هی برنامه ریزی بکنن، تابستونشون پر برنامه باشه، اردو داشته باشن، برنامه مختلف، جاهای تفریحی اطراف تهران رو هم به عنوان اردوگاه در اختیار اونها قرار بدید. قول بهتون میدم ظرف این 2 سال تهران رنگش عوض شد. در اول هیچ کس پاکتر، خوشفکرتر، امینتر و قابل اعتمادتر از بچه مسجدی ها نیستن. به این بچه ها اعتماد کنید، اینا رو بهشون برگردونید، بذارید این بشه ظرفیت به اضافه مسجد. بچه ها تو مسجد جا ندارن، الان میخوان کار فرهنگی کنن، جا ندارن. مسجد بشه پایگاه اصلیشون، اینجا بشه پایگاه فرعیشون. الان این کارو بکنید. 2 سال مونده، شما هنوز 2 سال دیگه هستید. اونم ما 10 سال با آقای قالیباف نتونسته بودیم ملاقات داشته باشیم. دوستان فکر نکنید الان میگم 2 سال پیش با آقای قالیباف ملاقات داشتیم یعنی هر روز با هم چای میخوردیم. نه، یه پیغامی از شهید احمد کاظمی داشتم 1 هفته قبل از شهادتش، خطاب با آقای قالیباف، و ایشون منو مأمور کرد گفت فلانی به آقای قالیباف این پیغام رو بده و بهش بگو نشون به اون نشون که اون شب، شب مثلا عروسی پسر شهید باکری، من و تو قاسم سلیمانی 3 نفرین و شهید احمد کاظمی، بگو نشون به اون نشون، به آقای قالیباف این پیغام رو بده. 10 سال طول کشید تا آقای قالیباف وقت ملاقات بده تا من بتونم این پیغام رو بهش بدم و بعد از 10 سال ایشون شوکه شد و حالش خیلی گرفته شد. همون روز تو همون جلسه بهشون گفتم آقا 2 سال دیگه تمومه، اینا رو بده به مسجدهای مهم، اینا رو بده به کانون فرهنگی های مساجد، بده به هیئت ها. و خب گوش شنوایی نبود و حالا از 15 مرداد فکر کنم دیگه شورای شهر و شهرداری رو تحویل میگیرن و چون دیگه کاری تو تهران باقی نمونده به عنوان کار عمرانی، بلکه سری ریزه کاری ها و اینها باقی مونده، خیلی زحمتی نمونده تو تهران. 12 سال آقای قالیباف مثل بولدوزر تهران رو آباد کرده واقعا. دوستان دیگه زحمت میکشن با همه توان، به جای 1400 میلیارد 3400 میلیارد 5400 میلیارد هم لازم باشه تو تهران هزینه میکنن که فقط حوزه فرهنگی اجتماعی تهران، یعنی تهران که اونا فاتحن، اگر تهران 2 میلیون رای داره، 1300ش مال اوناست، 700 تاش مال انقلابیونه، ولی اینها چشم طمع به اون 700000 تا هم دارن. خوام بگم که شرایط ما الان با گذشته فرق کرده. الان هیچ وقت تو اون دوره 76 و دوره آقای هاشمی، جمع هیئت‌ها، بچه‌های هیئتی، مؤسسه‌ها، مجموعه‌ها انقدر یک پارچه، منسجم، خوشفکر، با انگیزه، متحد، و پرخروجی نبودن. ما اون موقع ها همه دلمون و امیدمون به قول آیه آفروش به یه روایت فتحی بود که چند سال از شهادت شهید آوینی هم توش گذشته بود. اون روایت فتح هم دل ماها رو چند وقت یه بار با تولیداتش و آثارش میشکوند و میلرزوند و فرو میریخت، چرا که یهویی کسی مثل مسعود بهنود از اونجا سر در میآورد برای ساخت فیلم شاه، یا فیلم فرزند صبح رو مثلا اونجا استارت میزدن راجب حضرت امام، بعد اون افتضاح توش در میومد، یا اون برادری که اونجا کارگردان بود و بعدا عضو جبهه مشارکت شد و رفت، یا اون دوست عزیزی که اونجا کار میکردن به عنوان مستندساز و پناهنده شدن به انگلیس و الان تو بی بی سی دارن فعالیت میکنن. دل ما رو میشکن. همین یه مرکز، الان مراکز متعدد تو کشور وجود داره، برای بچه ها دارن کار میکنن، تولید میکنن، این همه مؤسسه مستند مستندساز تو کشور وجود داره، نزدیک به فقط 80 تاش دارن با مجموعه اوج کار میکنن. یه جشنواره عمار داریم که انقدر محصول توش میاد، انقدر تولید بچه ها دارن انجام میدن، خیلی هاش خودجوشه، خیلی هاش پشتیبانی میشه از جاهای مختلف، یعنی چرخه مالی هم وجود داره که اینها تولید میشه. این همه تولید انیمیشن، این همه تولید کلیپ، این همه تولید موشن، این همه فیلم، فیلم داستانی، فیلم سینمایی، و یکی یکی علمداران بر میگردن. من اون موقع ها التماس میکردم با آقای صفار که آقای آتمیکی ها فیلم دعوت رو ساخته، فیلم گزارش یک جشن هم ساخته، الان توقیف شده، شما یه قرار بذارید با هم دیگه، یه چایی با هم بخورید. بابا دیگه از ابراهیم حاتمی‌کیا قله‌تر، بزرگتر، محبوب‌تر که تو جبهه انقلاب نداریم که. پایان دوره وزارت آقای صفار تموم شد دورشون، حتی یک بار افتخار ندادن با کارگردانی مثل آقای حاتمی‌کیا جلسه بگذارن و بنشینن یه چایی با هم بخورن، هیچی اصلا پروژه هم با هم نبندن، قرارم با هم نگذارن، مشورت هم با هم نکنن، یه چایی با هم بخورن. این اتفاق نیفتاد. امروز آقای حاتمی‌کیا از جاده اهواز خرمشهر پا میشه میره حلب، پا میشه میره حمص، پا میشه میره درعا، برای اینکه پرواز به وقت شام رو بعد از بادیگارد و بعد از فیلم سینمایی شهید چمران بسازه و الان داره درگیر تولید فیلم سینمایی در ارتباط با سوریه و داعشه که انشالله باید ببینید. فیلم دیدنی و فیلم عظیمیه که انشالله امسال به جشنواره فجر برسه و حاج قاسم سلیمانی هم خیلی هم فیلم نامه رو دوست دارن و هم خیلی کمک کردن که این اتفاق برای اولین بار بیفته و این خط شکسته شه، سینمای ایران بالاخره یه حرکتی بکنه توی زمین، از این بی غیرتی و بی خاصیتی در بیاد. آقا ابراهیم امروز کجا وایساده؟ این برکات این جبهه است. خود آقا ابراهیم نقد میکنه، میگه من اگه شما جوونا و برای بچه‌ها رو عقبه من نبودید، پشت گرمه من نبودید، من اینجوری برق شمشیرمو نمیچرخوندم نشون بدم، اینجوری موضع نمیگرفتم، بلکه شاید الان تقیه میکردم و همچنان مثلا تو جلسات خانه سینما شرکت هم میکردم. من به پشتوان و دلگرمی و حمایت برای بچه های اینجوری و مومن اومدم پای کارم. الان شرایط خیلی با گذشته تغییر کرده و شرایط بچه های جبهه انقلاب با یک دهه پیش، با 15 سال پیش، با 20 سال پیش، با 76 96 ایم دیگه، الان با 76 اصلا قابل مقایسه نیستیم. الان زنجیریم به هم دیگه، الان همدیگه رو پیدا کردیم، الان بچه ها پایگاه دارن تو جاهای مختلف، الان بچه ها خودشون جشنواره برگزار میکنن، خودشون تولید دارن، خودشون اون موقع ما واقعا دستمون خالی بود. الان حوزه مستند تلویزیونی رو بچه های جبهه انقلاب فتح کردن، تمومه. نفس جریان مقابل رو تو حوزه مستند بچه ها بریدن و قله رو گرفتن. تو حوزه انیمیشن بچه ها تموم کردن کار رو. تو حوزه موشن گرافی و کلیپ بچه ها پرچم رو زدن و قله تمومه. یه جای فتح نکرده داشتیم، اونم حوزه داستانی بود. سال دوره قبلی جشنواره، این دوره اخیر نه دوره قبلیش، نزدیک به 8 تا 9 تا سیمرغ جشنواره فجر برای فیلم‌های انقلابی و ارزشی و حزب اللهیمون، یعنی تو اونجا هم بچه‌ها پرچمو کوبیدن، آقا ما تا اینجا تا بیخ گوشتون اومدیم. جشنواره فجر اگر نه اون کاخ جشنواره چه اینجا محبوب شماست، قله مدینه آمال شماست، پرچممون رو می‌کوبیم اینجا. و انشالله به حول و قوه الهی همینطور بچه ها ادامه بدن، از نفس نیفتن، با همین ریتم، با همین ضرب آهنگ بچه ها جلو برن، انشالله اتفاقات بزرگتری ظرفی که دو سال آینده رخ خواهد داد. من خیلی طولانی صحبت کردم، اصلا قرارم نبود تازه صحبت بکنیم، ببخشید شما رو دیدیم یکمی روحیه گرفتیم و درد و دل کردیم با اتون، حلالمون کنیم. دوستان اگر نکته ای دارن یا مطلب خاصی به ذهنشون میرسه در خدمتشون هستیم، اگر هم نیستن که جلسه رو ختم کنیم. بفرم. یه ذره میشه بلندتر؟ نفهم. ببینید اوج، هم الان دارم راجع به اوج صحبت میکنم خدمتون، هم بنیاد روایت فتح. ما در اوج امسال سال 96 700 مستند باید تولید بکنیم. سال گذشته حدود 700 تا تولید کردیم، امسال 700 تا. در حوزه موشن گرافیک حالا همین تعداد نصفش روایت فتح الان باید تولید بکنه، و روایت فتحی که الان در سوریه و عراق و لبنان و یمن و بحرین و اینها حضور نداره، الان دیگه از امسال باید حضور پیدا کنه. البته آیه آفروش فرمودن ما روایت فتحیم، کل حضور ما تو روایت الان 2 ماه تقریبا، اون تازه رفتیم توی اون مجموعه، اون مجموعه هم یه کمی جزئی اسم و یه آرم و اینها تقریبا چیزی اونجا باقی نمونده، یعنی یه برند محبوبه، یک نشان محبوبه، ولی درونش چیز خاصی نیست. در حوزه انیمیشن، موشن گرافیک، خانه طراحان انقلاب اسلامی امسال با مؤسساتی که باش کار میکنن 400 تا موشن قرار تولید بکنه، و اینها زمینه هایی است که برای بچه ها میتونن اگر تولید داشتن خودشون برسونن. کلیپ، سرود، نمایش های میدانی و تئاتر، عرض به حضور شما فیلم کوتاه داستانی، فیلم بلند، فیلم سینمایی، سریال، اینها کاری است که مجموعه دارن انجام میدن. البته در روایت فتح ما یه انتشارات روایت فتح هم داریم و یک انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس که اون هم خودش یه دریایی کار و ماموریته. اینها حوزه های اصلی هنر و رسانه انقلابه که بچه‌ها دارن به صورت گسترده توش کار میکنن. یه عرصه دیگه ای رو بچه ها توش ورود کردن چند سالی، احتمالاً دیدید، حوزه بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهریه که برخی شاهای قالیباف زحمت کشیدن بعد از اون تابلوهای صداقت آمریکایی و به خانواده برگردیم و اینها که بچه ها کار کرده بودن اینها رو مصادره کردن، ولی بعضی از بیلبوردهایی مثل بیلبورد بزرگ میدان ولی هست که بزرگترین بیلبورد کشوره، نزدیک 1800 متر مربع، و آخرین طرحش هم همین طرح موشکی بود که احتمالاً دیده باشید، قیام موشک‌ها، بچه‌ها اونجا نصب کردن. این رو داریم می‌بریم تو استان‌ها، یعنی بیلبوردهای تبلیغاتی رو در ورودی و خروجی شهرهای مرکز استان‌ها داریم پیگیری می‌کنیم. اگر با شهرداری‌ها بتونید ارتباطی برقرار بکنید، یعنی شهردار به درد بخوری اگر دارید، نه هم شورای به درد بخوری دارید، تو همین روزهای آخر این دوره یا دوره بعدی هماهنگی بتونید بکنید که اداره اون بیلبورد رو در اختیار شماها قرار بدن، ما آمادگی نصب اون بیلبورد و سازه اون بیلبورد رو داریم و هزینه های در حقیقت بروز کردن این تابلوها رو هم میتونیم تامین بکنیم. این هم طراحی هاش و خانه طراحان میتونه براتون انجام بده، ولی اداره اون بیلبورد با خود دوستان میتونه باشه. اینا حوزه های فعالیت مجموعه اوجه که حالا من برخیش رو فراموش کردم، برخیش هم با اغماز. تو بعضی از حوزه هم اوج به سری کارهای جدید انجام میده که احتمالاً تو بعضی از استانها دیدید، مثل نمایش فصل شیدایی که زمین تئاتر رو تقریباً تغییر داده، به جای اینکه بره داخل سالن تئاتر و کارهای صحنه‌ای انجام بده، میره وسط بیابون، وسط یه جای وسیع، و اونجا یه کار بزرگ میدانی انجام میده که فکر می‌کنم تا الان تو 17 استان تا الان اجرا شده باشه. خب دوستان نکته دیگه ندارن؟ هنوز شروع نکردیم که عزیزم، میخواییم بکنیم. ما تازه 2 ماه رفتیم روایت، و روایت تازه باید راه بیفته، موتورش رو میخواییم تازه روشن بکنیم. روایت فتح رو تحویل گرفتیم، قرار بوده سال 96 26 اثر تولید بکنیم، یعنی 26 قسمت مستند. ما گفتیم باید تا آخر سال با توان برای بچه‌هایی که تو استان وجود دارن 400 اثر تولید بکنیم. لذا اگر برای بچه های با استعدادی رو میشناسید که نمونه کار موفقی دارن تو استان ها و تا حالا با ما جوش نخوردن، اینها رو با نمونه کارشون به ما وصل کنید. دیگه نکته ای؟ تمامه؟ خدا خیرتون بده.
خیلی خوب قد شناسی میکنیم محسرش.
نه خیر، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، شهدای جبهه فرهنگی انقلاب، شهدای مدافع حرم و شهید بزرگوار سید مرتضی آبینی اجماعا صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. مجددا قدرشناسی میکنم محضر جناب آقای احسان محمد حسنی بزرگواری که الحمدلله و الملت تلاش ها و مجاهدت های این بزرگوار چه در شبکه افق و چه در پرده های سینما کاملا به وضوح مشخص است و مایه افتخار جبهه انقلاب اسلامی است.